سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را شفیق عیار پیش می‌برد. مقام های بریتانیا و اداره استخبارات آن کشور میگویند که بیش از 500,000 شهروند افغانستان روانه اروپا هستند. روزنامه دیلی میل با نقل از منابع استخباراتی بریتانیا گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان بیش از 500,000 تن از افغانها رخ به سوی اروپا کردند. برخی کشورهای اروپایی نگرانی دارند که مبادا سوژه سال 2015 دوباره تکرار شود و سیل از پناهجویان به اروپا سرازیر شوند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش‌های امیدوارکننده در مورد رهایی 4 فعال زن استقبال می‌کند. یونما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش‌ها برای حمایت از حقوق همه افغان‌ها متعهد است. طالبان تا نشر این گزارش در مورد آزادی پروانه ابراهیم خیل چیز نگفتند، اما منابع نزدیک به او تایید کردند که این بانو پس از 3 هفته ناپدید بودن آزاد شده است. پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل گزارش های نشر شد که طالبان تمنا زریا پریانی یک فعال دیگر زن و دو خواهرش را نیز آزاد کردند، اما بعد این گزارش ها رد شد. تیم فوتسال افغانستان شام امروز در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال با قرقیزستان به میدان می‌رود. این بازی پس از آن برگزار می‌شود که تیم افغانستان در بازی نخستش از ایران 10-3 شکست خورد. جام جهانی فوتسال زیر 19 سال آسیای میانه یا کافا با میزبانی قرقیزستان آغاز شده است. وزارت دفاع امریکا پنتاگون میگوید ادعای روسیه حقیقت ندارد که گویا یک تحت‌البری امریکا وارد آب‌های روسیه شده است. در اعلامیه پنتاگون آمده که هیچ وسیله امریکایی به مجموعه جزایر کوریل مربوط روسیه وارد نشده. در ادامه آمده است که ایالات متحده در آب‌های روسیه هم هیچ گونه عملیات را انجام نداده. پیش از این روسیه ادعا کرده بود که یک تحت‌البری امریکا را پس از آن که بعد درخواست برای خروج از آب‌هایش توجه نکرد، بدرقه کرد. و پلیس کانادا دیروز برای پراگنده کردن اعتراض کننده ها که تجارت میان کانادا و امریکا را در گذرگاه مرزی بزرگ در شهر وینزور مختل ساخته بودند، وارد عمل شد. با نزدیک شدن نیروهای پلیس بسیاری از معترضان شروع به دور شدن از منطقه کردند. آنها خواهان رفع محدودیت هایی شدند که به خاطر همگیری ویروس کرونا به اجرا گذاشته شدند. این اعتراض ها تحت نام کاروان آزادی حدود 2 هفته پیش در شهر اوتاوا پایتخت کانادا آغاز شد و سپس کاروان ها و اعتراض های مشابه در ایالات متحده امریکا، فرانسه، نیوزیلند و استرالیا راه اندازی شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما حالا می پردازیم به چند مطلب خبری، پیام های برخی از شنونده ها هم تا دقایق بعد. اما نخست، فرمان اجرایی اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در موارد دارایی منجمد شده افغانستان واکنش‌های زیاد را برانگیخته. شمار دیروز در کابل تظاهرات کردند و از امریکا خواستند تا در این مورد بازنگری کند. حکومت طالبان نیز گفته که منابع افغانستان متعلق به مردم است و امریکا نباید از آن به نام غرامت استفاده کند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
شماری از باشندگان کابل دیروز در واکنش به فرمان اجرایی اخیر ریاست جمهوری امریکا در مورد ذخایر اسهار افغانستان تظاهرات کردند. یکی از اعتراض کنندگان که سخنرانی او از طریق تلویزیون‌های محلی نشر شد گفت:
این ثروت افغانستان است. سیستم بانکی آن از بین می رود. ما قوی از بایدن می خواهیم که تصمیم خود را پس بگیرد.
حکومت طالبان تأکید کرده که فرمان اخیر اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا برای آنها قابل قبول نیست. صابر مهمند سخنگوی افغانستان بانک واکنش طالبان را چنین ارائه کرد:
افغانستان بانک تصمیم اخیر ایالات متحده امریکا در خصوص محدود نمودن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط را در حق مردم افغانستان غیر عادلانه دانسته و هیچگاه نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامات یا کمک های بشری به اختیار دیگران قرار داده شود و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز از ایالات متحده امریکا خواست تا همه دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا به مشکلات افغان‌ها رسیدگی شود. فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور جو بایدن به روز جمعه از ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحده امریکا را به دو بخش تقسیم کرد. نصف آن برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر و بقیه صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد. علی میثم نظری، مسئول روابط بین‌المللی گروه جبهه مقاومت اپوزیسیون طالبان، در توییتر خود نوشته که دارایی افغانستان تا ایجاد حکومت فراگیر باید مسئول نگه داشته شود. او افزوده که حامیان طالبان باید غرامت بدهند نه افغانستان. حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی زمانی رخ داد که طالبان بر افغانستان حاکم بودند. در آن زمان حکومت آمریکا از حکومت طالبان خواسته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها تحویل دهد. اما طالبان این خواست را نپذیرفتند و ایالات متحده آمریکا با حمله بر افغانستان رژیم طالبان را سرنگون کرد.
واکنش ها پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور امریکا با صدور فرمان دارایی منجمد شده افغانستان را به دو بخش تقسیم کرد، یک بخش برای خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و دوم برای نیازمندان در افغانستان از طریق کمک های بشری. این موضوع با سرخط چندین رسانه در جهان هم مبدل شده. از ستار فروغ بشنویم که برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
تصمیم گیری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پولهای منجمد شده افغانستان توجه شماری از نشریه های غربی را به خود جلب کرده. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که از جمله 7 میلیارد دلار 3.5 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. مجله نیوزویک به نقل از بروس اکلسن پدر یکی از قربانیان این رویداد نوشته است بخش زیاد این پول باید برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان و بالای کسان مصرف شود که هم اکنون در آن کشور به سر می‌برند. مجله در ادامه به نقل از والری لوچنکوفسکا که برادرزاده‌اش را در رویداد 11 سپتامبر از دست داده است می‌نویسد پس از این رویداد شاهد رنج و درد خانواده‌اش بوده. اما به نوشته روزنامه والری گفته است افغان‌ها هم رنج بردند، بنابراین این پول به افغان‌ها بسیار مؤثر خواهد بود. مجله در ادامه به نقل از این آمریکایی نوشته است که پول‌ها باید مستقیماً به دست آنان برسد که به گفته‌اش بیشتر از آنها رنج دیدند. و روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره روز شنبه خود در همین باره نوشته است. در این مقاله واشنگتن پست ادعای حقوقی بازمانده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر، همزمان بحران بشری در افغانستان و واگذاری تصمیم درباره سرمایه‌های مسدود شده افغانستان به محاکم آمریکا را مسائل پیچیده اخلاقی و حقوقی دانسته است. در این مقاله واشنگتن پست آمده است که در یک مسئله بایدن یقیناً که اقدام درست کرده. به نوشته روزنامه در شرایطی که شمار زیادی از مردم افغانستان با گرسنگی مواجهند، سپردن بدون قید و شرط این پول به بانک مرکزی افغانستان آنچنان که طالبان می‌خواهند یک اشتباه خواهد بود. واشنگتن پست همچنان به بازداشت منتقدین و سرکوب مخالفان طالبان اشاره کرده می نویسد که بهترین راه برای دریافت حمایت و به رسمیت شناخته شدن طالبان این است که آنها تعهدات خود در این موارد را دیگر نشکنند و به آن پابند باشند.
حالا 11:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از رهایی پروانه ابراهیم خیل استقبال کردند. بر اساس گزارش ها ابراهیم خیل که 3 هفته پیش از خانه‌اش در کابل برده شده بود شام جمعه آزاد شد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در توییت گفته که از آزادی پروانه ابراهیم خیل استقبال میکند، اما به گفته او بسیاری از فعالان دیگر از جمله عالیه عزیزی هنوز هم در توقیف به سر میبرند. به گفته رینا امیری، طالبان روز جمعه به یک منطقه دیگر هجوم برده و حدود 40 تن به شمول 29 زن را دستگیر کردند. خانم امیری تاکید کرده که این دستگیری های غیر عادلانه باید متوقف شود. تا هنوز هیچ نهاد مستقل در مورد دستگیری این افراد اظهار نظر نکرده و تویتر رینا امیری هم در این مورد شام دیروز حدود 2 ساعت بعد از نشر آن به دلیل نامعلوم از صفحه رسمی تویتر او حذف شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در تویتر گفته که از گزارش‌های دلگرم کننده در مورد آزادی 4 فعال زن استقبال می‌کند. یوناما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش‌ها برای حمایت از حقوق همه افغان‌ها متعهد است. در این حال شماری از فعالان می‌گویند طالبان باید از خاموش ساختن صدای زنان دست بردارند. صاحبه رحیمی، یک فعال حقوق زنان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
فکر نمی کنیم که طالبا تغییر پذیر باشن و فقط به خاطر منافعشان و به خاطر اینکه زودتر می روند به رسمیت شناسی از یک کم جلوتر بفته یا زودتر شوه، اینا بعضی کارهای نمایشی را انجام می دن.
طالبان تا هنوز دستگیری و توقیف فعالان زن را رسما تایید نکردند، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز این دستگیری ها را یک امر طبیعی دانست.
گاهی در سفرهای خارجی از من میپرسند که شما یا خبرنگار یا شخص دیگری را دستگیر کرده اید. من میگویم کشوری را در دنیا نشان دهید که حتی یک نفر در آن دستگیر نمیشود.
با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست بسیاری از کارمندان زن از کار منع شدند و مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم در بیشتر مناطق افغانستان مسدود است. در روزهای آغازین تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از فعالان زن اعتراضاتشان را به طور علنی انجام دادند که با خشونت طالبان مواجه شد و منجر به ناپدید شدن شماره از رهبران این اعتراضات گردید و این حرکت عکس‌العمل‌های گسترده ملی و بین‌المللی را برانگیخت.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاشی خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده بالای از اینا بار و توان است دیگه. معاش امتیاز دیگه اینا نداره.
ما یک از معلمین ولسوالی ارگو می باشم. تقریبا 8 ماه میشه که معاشمان داده نشده. ما چه قسم کنیم؟ ما دشنه و تشنه در اینجا و بر مقامات بالا پیام مرا برسانیم که معاش مرا بدهد.
یک از معلمین ولایت پروان هستم. بجون معاشات ماه اسد واقع شده است. داد از ماه اسد دیگر تاکنون هیچ معاش حواله نیست.
معلم متقاعد هستم. تقاعد معلم عالی اعلان شکل از مالیت دهیم زمین ها را داد. حال ما چه از کجا کنم؟
یک از معلمین بدخشان ولسوالی ارگی هستم. تقریبا 5 ماه می شود که معاش نگرفتم. تقریبا 13 نانخور داریم و هیچ چیزی نیست که ما بخوریم. چه کنیم؟ ما بسیار بعذاب هستیم.
یاوش هستم از تخار. معاشای ما معلولین چی تو می شه؟ بیچاره هستیم. از همه قرضدار هستیم. با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم. همه دست بکنین. برای ما چی می سن یا؟
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش کوتاه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از شفیق عیار همکار بخش فنی ما. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند یافت.
حالا در 45 دقیقه باقی مانده برنامه موسیقی.